قانونی لازم جهت ثبت داده‌های محرومیت مانند دسترسی به خدمات زیرساخت، بهداشت و آموزش و نظایر آن و به روزرسانی آن را در قالب پایگاه اطلاعات بهره‌مندداری ایرانیان ایجاد نموده است. همچنین تأکید شده است کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه و قرارگاه‌های محرومیت زدایی نیروهای مسلح نیز اطلاعات مربوط به اقدامات محرومیت زدایی خود شامل مکان، مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی و سایر اطلاعات تکمیلی را در پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان ثبت نمایند. بر اساس پاسخ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نامه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1402 مبنی بر عملکرد این پایگاه، تا آن زمان صرفاً زیرساختی برای داشبورد سازی فراهم شده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است نشان می‌دهد تا کنون عملکرد حکم قانونی مربوطه قابل توجه نبوده و به طور خاص زیرساختی برای ثبت عملکرد نگهداری
وقت شما رو به پایان است، لطفاً جمع‌بندی بفرمایید.
و به طور خاص زیرساختی برای ثبت عملکرد دستگاه‌های فعال در حوزه محرومیت زدایی فراهم نگردیده است. در حال حاضر این پایگاه برخی از شاخص‌ها را از سایر دستگاه‌ها دریافت نموده و صرفاً داشبوردی از برخی امکانات زیرساختی آن هم در سطح شهرستان و نه در سطح آبادی های کشور ارائه می نماید. نکته بسیار حائز اهمیت در رابطه با پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان آن است که این پایگاه بایستی به گونه آماده سازی و تکمیل گردد که قابل استفاده برای تدوین شاخص‌های ترکیبی به عنوان معیاری برای توزیع اعتبارات محرومیت زدایی باشد. ارائه تصویر محرومیت مناطق مختلف کشور تنها یکی از وظایف این پایگاه اطلاعاتی است. همانطور که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به نحوی پایگذاری و تکمیل گردید که در حال حاضر میتوان بر اساس اطلاعات آن آزمون وس انجام داد و خانواده‌های کشور را دکبندی نمود، پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان بایستی حاوی اطلاعات مکان محور دقیقی باشد که بتوان با استفاده از شاخص‌های ترکیبی اعتبارات محرومیت زدای کشور را بر اساس آن شاخص‌ها در میان مناطق توزیع نمود و وضعیت پروژه‌های محرومیت زدایی نیز به صورت شفاف رصدپذیر باشد. بدیهی است عدم پیشبینی و تحقق چنین ظرفیتی از سوی مجریان پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان به معنی انحراف از هدف اصلی سیاست‌گذار در تدوین بند تبصره.
تشکر میکنم از جناب آقای بابای کارنامی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی. دعوت میکنم جهت ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص دستور جلسه در جایگاه حضور پیدا کنند.
آقای بابای سریع‌تر 5 دقیقه جناب عالی وقت دارید، بفرمایید.
جناب عالی بابای 5 دقیقه وقت دارید، ان شاء الله مدیریت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین. ابتدا تشکر میکنم از تدبیر رئیس محترم مجلس و رئیس محترم مجلس پیرامون بحث بسیار مهمی که بر اساس قانون ماده 81 قانون برنامه ششم که در حقیقت تکالیفی را ایجاد کرده بود برای پایگاه رفاه ایرانیان، بررسی اجمالی پیرامونی بحث بسیار مهم و عدالت محور در کشور، این دستور کار را با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و از اقدامات دولت سیستم جناب آقای دکتر مرتضوی و همکارانشون و به ویژه از حضرت آیت الله رئیسی رئیس جمهور محترم شهید که شاداب خداوند رحمتش کنه و اقداماتی که در این حوزه داشتن تشکر میکنن. خب دوستان در جریان هستن یک شاخصهایی که در کشور مخصوصا مجلس و دولت باید تو امان رصد بکنند و بر اساس این که عدالت را در جامعه ایجاد بکنند، بحث در حقیقت دهکبندی ها بر اساس شاخص هایی که اسناد بالادستی تنظیم می کند تا بتوانیم دغدغه های همه شهروندان و همه ایرانی ها را در سراسر کشور بررسی داشته باشیم و عدالت واقعی اجرایی بشود. به همین خاطر بررسی که کمیسیون اجتماعی، البته ما چون کمیسیون اجتماعی مجلس 12 تازه از دیروز فعالیت خودش رو رسما شروع کرده، اما اجمالی بر اساس بررسی‌هایی که در طول این 3-4 سال اخیر بر عملکرد وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی به عنوان وزارت متولی و متولی برای اینکه این شاخص را اندازه‌گیری کنه در کشور اتفاقاتی افتاده که من بخشی را به طور اجمالی عرض می کنم در راستای عملکرد بنده تبصره 17 قانون بودجه 1402 کشور هست که در حقیقت اتفاقاتی را در کشور رقم زده شده است. به همین خاطر من از همه عزیزان و همکاران عزیز توقع داریم که انشاءالله با استفاده از این ظرفیت‌ها بتوانیم اطلاعات خودمون را بیشتر کنیم. چند نکته بسیار مهم است به عنوان چارش پایگاه رفاه ایرانیان است که در حقیقت یکی از بحث‌ها داده‌های دخیل در آزمون وز در این پایگاه در حقیقت از شفافیت و واقعیتی که ما به عنوان نمایندگان مجلس باید رصد و نظارت بکنیم برخوردار نیست که تلاش‌هایی در وزارت تعاون بر اساس این سامانه اتفاق افتاده، اما برای رساندن به استانداردهای لازم باید تلاش بیشتری صورت بگیره. وجود سامانه‌های موازی به طور مثال در سازمان‌هایی مثل امور مالیاتی کشور و همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نظائر اینها موجب کاهش مشروعیت بخشی به بحث اساسی و قانونی که اسناد بالادستی تاکید میکنه به نام سامانه یا پایگاه رفاه ایرانیان برای ما بسیار مهم است که این بخش باید وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی دقت بیشتری داشته باشه و تلاش‌های بیشتری را در دولت انجام بده تا نقش بی‌بدیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این بخش برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانینی که مجلس احتمالاً باید چارچوب دارش کنه و در کشور بهش بپردازه باید دقت نظر بیشتری داشته باشه. اتکای داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان به اطلاعات ثبتی شناسه و کد ملی موجب شده است که داده‌های آن با خلأ اطلاعات ایرانیان فاقد شناسه مواجه باشد که در صورت مبنا قرار دادن داده‌های این سامانه جهت اتخاذ یا اعمال سیاست‌های حمایتی بی ویژه در دوره‌های بحران‌های اقتصادی به طور مشخص زمان اعمال سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها موجب غفلت از این گروه یا در دقیقه در اقتصادی که برای آن باید به عنوان عادلانه برخورد می‌شود شده است که در حقیقت ضعف‌های زیادی داشته. البته عملکرد مرکز پژوهش‌ها و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ما هم هست، یعنی آنچه که عزیزانم در مرکز پژوهش‌های مجلس فرمودند اون دقت نظر را در این راستا باید وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی بود انجام بده تا بتوانیم انشاءالله سازوکار لازم را باید در این حوزه انجام بدیم. نکته پیشنهاداتی در این حوزه است که انشاءالله هم نمایندگان محترم هم ما باید دقت کنیم به عنوان کمیسیون تخصصی که چند تا پیشنهاد خدمت عزیزان عرض می کنم که در این بحث بسیار بسیار مهم است. یک، این که در حقیقت اکنون این پایگاه از فلسفه وجودیش دور شده و ثبت اطلاعات آن در آن به صورت فردی و کد ملی صورت میگیرد. مثلا ما قانون کارگر ساختمانی داریم، ارتباطش با بیمه پردازی است، در یک جادیه قانونی بس شده که در حقیقت نوع درآمد و هزینه‌اش مشخصه، اما ارتباطش با اطلاعاتی که در سامانه رفاه ایرانیان مطرح هست در حقیقت یه بی‌عدالتی را دامن میزنه. در این بخش باید دقت نظری بیشتری بشود. نوع اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان ثبت می‌شود مطابق قانون فوق ذکر مقرر بوده است و مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هر یک از نواحی شهری باشد. این پیشنهاد ماست که انشاءالله البته در گزارش مرکز پژوهش‌ها هم بوده که حتما باید ما عدالت را در تمام نقاط کشور در مناطق محروم، در شهر، در روستا، در آبادی‌های بالای 20 خانوار، حتی 20 زیر 20 خانوار باید این اطلاعات بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی را بهینه بکنیم.
خیلی ممنون. آقای یوسفی قره‌کشی رو بفرمایید دوستان رو.
همکاران بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و وقت بخیر. 5 نفر از همکاران به قید قرعه برای اظهار نظر انتخاب شدن که هر کدوم 3 دقیقه فرصت دارن که مطالبشون رو ارائه بفرماین. نفر اول وقتشون رو دادن به جناب آقای اسدالله چراغی شماره 90. جناب آقای چراغی بفرمایید، شما 3 دقیقه فرصت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت ملت بزرگ و شریف ایران، و سلام و عرض ارادت خدمت مردم شریف و نجیب دهلوران، در شهر آبدانان و بدره. جناب آقای وزیر، اگر می‌خواهیم رشد 7% در برنامه هفتم به درستی اجرا بشود، باید تمام بندها و قوانین برنامه هفتم اجرایی و عملیاتی بشود. بحث‌هایی همچون عدالت اجتماعی، همسانسازی حقوق بازنشستگان که به صراحت آورده شده است باید پیگیری بشود. نمایندگان محترم، وزیر محترم، امروز معیشت مردم به قدری سخت شده که حتی باورهای دینی و اعتقادات مذهبی به ویژه در نسل جوان هدف قرار گرفته شده و با توجه به ماده 31 قانون برنامه هفتم، اقداماتی همچون کاهش فقر، ایجاد پرونده الکترونیکی رفاهی، ضرورت خدمات به اقشار آسیب پذیر جامعه و همچنین دهک‌های کم درآمد باید در نظر گرفته شود. جناب آقای وزیر کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی، جناب آقای دکتر مرتضوی، بسیار از جناب عالی ممنونیم. از خدمات و زحمات دولت شهید رئیسی بسیار تشکر می‌کنیم. اما در حوزه انتخابیه بنده در دهلوران و در شهر و آبدانان و بدره، با وجود 25,000 نفر بیمه تامین اجتماعی در دهلوران، ضرورت دارد که یک بیمارستان تامین اجتماعی احداث گردد. حضرت عالی دستور دادید ولی هنوز اقدامی صورت نگرفته. ضرورت استقرار درمانگاه تامین اجتماعی در آبدانان و در دره شهر با وجود 6 سال کلنگزنی، اما هنوز پیگیری لازم به خوبی انجام نشده. همچنین استقرار دفتر نمایندگی کار، تعاون و رفاه در شهرستان بدره با وجود کمترین امکانات در اون شهرستان برای تحصیل خدمات به مردم این شهرستان عزیز، باید ضرورت دارد انجام بشود و باید پیگیری بشود. ضرورت سرمایه گذاری مناسب برای مناطق مرزی و محروم استان ایلام، به ویژه شهرستان‌های دره‌شهر، آبدانان، دهلوران و بدره، به وسیله شرکت‌های شستا، سازمان‌های تابعه در این مناطق در حوزه‌های گردشگری، دامپروری، نفت و گاز و پتروشیمی که نقطه قوت این شهرستان‌هاست، به خوبی صورت نگرفته و به شدت اون منطقه دچار مشکل هست. جناب آقای وزیر کار، بیمه قالی‌بافان و کارگران و خانواده‌های بی‌سرپرست ضرورت دارد که پیگیری و اقدام بشود. همچنین یک معضل بزرگ و یک مشکل عمده در حوزه انتخابیه بنده این است که در کمیسیون‌های کارگری استفاده از نیروهای بومی.
تشکر می‌کنم. نفر بعد جناب آقای عبدالحسین روح‌الامینی، شماره 227. جناب آقای روح‌الامینی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، اگر آقای وزیر به جایگاه دعوت کنید مثل جلسات قبل. آقای رئیس، اگر آقای وزیر رو دعوت کنید که به عرایض بنده و دوستان گوش بدن، چون فایده ای نداره الان، وقت منم از الان حساب.
چش، اجازه بدید من
دفعه پیش خوب بود میمدن اونجا.
بله، حالا اجازه بدید انشالله خودتونم که وقتی بقیه میان صحبت میکنن، جناب عالی یه وقتی نیان اینجا که
من که اصلا به
شما بتونم بعد تذکر بدم. من خواهشم از همکاران این هست، انشالله برای همیشه این رعایت کنیم، حالا در یک جلسه خصوصی تر بعد میگم. بفرمایید.
آقای پاپیزاده، وقتو از الان حساب کنیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. من تبریک مجدد میگم حضور پرشکوه مردم عزیزمون رو در دو نوبت انتخابات و انتخاب برادر عزیز و همکارمون جناب آقای دکتر پزشکیان، رو که با شناختی که از روحیه و سوابقشون داریم انشالله بتونیم دست در دست هم و دولت 14 و مجلس 12 در جهت تحول برای مردم، همه با هم در واقع فعل می شود و می توانیم رو صرف کنیم و با امید افزایی و در واقع ادامه راه شهدای خدمت، به خصوص شهید جمهور مرحوم شهید حضرت آیت الله رئیسی، این کارهایی رو که زمین مونده دنبال بکنیم. ما باید قدردان در واقع این نعمت مردم باشیم و افزایش سرمایه اجتماعی در رابطه با دستوری که هست، به هر حال رفاه اجتماعی، بحث محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته که موضوع این گزارش و بحث امروزمون بود، جز با همکاری برادرانه، دلسوزانه، علاج جویانه دولت و مجلس محقق نخواهد شد. در برنامه ها بسیار از این تکالیف تکرار شده اومده و در برنامه هفتم همین جوری که دوستان فرمودن باز تکرار شده، اینا باید عملیاتی بشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. ما باید الان که حمایت همه جانبه اهالی خانواده بزرگ انقلاب و آحاد مردم و مسئولان از دولت منتخب جدید، در واقع رئیس جمهور منتخب و دولت آتی هست، و با همدلی که بالاتر از همزمانی است مراقبت بکنیم و بتونیم محقق کنیم تحقق این سامانه ها رو، تحقق در واقع این تکمیل بانک اطلاعات رو و بقیه این مطالب. و همینجا به خودمون و به دوستان دولت و اطرافیانمون دقت کنیم، توصیه کنیم، بگذاریم این انسجام و وحدت ملی و وفاق و همدلی شکل بگیره و از اطرافیان و بعضن افراطیانی که اطرافمون هستن مجلس دولت در واقع پرهیز کنیم و در دام مسائل حاشیه‌ای و فرعی نیفتیم. یکی از دوستان غرب کشور هم تذکر دادن، من تأکید بکنم در رابطه با پرداخت پول معوقه گندمکاران به سازمان برنامه و وزیر جهاد، چه گندمکاران چه گلزا، کلن بخشیش پرداخت شده ولی بخشیش معوقه است. به هر حال کسی که گنباین کار کرده، کسی که زحمت کشیده، اینها هنوز عرقشون خوش نشده، باید دستمزدشون داده بشه. بعضا 70 روزه که در واقع انجام نشده. باز متذکر میشم انشالله در هفته های پیش رو کمک بکنیم که یک کابینه و هیئت وزیران منسجم و خوبی شکل بگیره که همه بتونیم افتخار بکنیم. ما کم نظیر این همدلی، انسجام و اینکه دولت جدید رو همه میفرمایند که محکوم به موفقیت و ما همه درش نقش.
تشکر میکنیم. در موضوعات وزارت رفاه خیلی دقیق فرمودید. نفر بعد جناب آقای مهرداد لاهوتی، شماره 86.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای وزیر عنایت داشته باشن به عرایض بنده گوش بدن. یک، آقای دکتر مرتضوی، اسم وزارتخونه شما هست وزارت تعاون کار رفاه. خب شما میدونید بر اساس اصل 44 قانون اساسی تابونی ها باید 25% اقتصاد این کشور رو اداره بکنن. در همین راستا تو همین دولت شهید رئیسی در سال 1401 سند تابون نوشته شد. متاسفانه وزارت تابون به جایی که مطالبه اجرای تکالیف دستگاه های دیگر باشه، حتی به تکالیف خودتون عمل نکردید. آقا این جای گله داره، جای تأسف داره. این من خواهش بکنم دقت داشت باشید. نکته دوم، آقای دکتر، هنوز بی عدالتی در یارانه ها مشاهده میشه. همکاران محترم قطعا شما تو حوزه‌های انتخابی به شما مراجعه کردن، یه مرتبه یه آدم نیازمندی رو به عنوان دهک‌های بالا لحاظ کردن و یارانه اونا رو پرداخت نکردن. این نیاز به دقت بیشتر از من به عنوان تذکر عرض بکنم. نکته آخر هم عرض بکنم، در قانون بودجه 1402 تبصره 18 شما رو مکلف کردن الزام کردن که دستگاه حامی رو ارائه اطلاعات نیازمندان و کمک‌های اعطایی اونها رو ثبت و اطلاعات اونها رو در پنجره واحد بذارید. خب به نوعی استعلام استحقاق سنجی هست. آیین‌نامه‌ای که آقای دکتر مرتضوی شما در تاریخ 16/3/1403 نوشتید، خب این آیین‌نامه دارای اشکال است. این آیین‌نامه وزارتخانه شما فراتر از قانون عمل کرده، به جای اینکه نقش یک سیاستگزار داشته باشه و تسهیلگر باشه، شما برید خود آیین‌نامه رو، من دیگه فرصت نیست عنوان بکنم به مصادیق، شما در نقش یک مجری هستید. آخرین مطلبم، من تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و تشکری هم از رئیس خزانه جناب آقای اکرمی، رئیس همیشه بیدار خزانه کشور. آقا 85,000 تن چای تا الان خریداری شده. آقای اکرمی شما 230,000 تن محبت، 230 میلیارد تومان محبت کردید، اما 150 میلیارد تومان دیگه از مطالبات چایکاران مونده. من واقعا خواهش میکنم، عاجزانه از شما استدعا دارم، تذکر میدم به وزیر جهاد کشاورزی، به رئیس سازمان برنامه، مگر دولت فقیره؟ دولت مگر گداست؟ بابا این همه پول توی کشور داره حمله، در واقع حیف مل میشه. بگه میشه شما مطالبات کشاورز رو پرداخت نکنید؟ من در حینی که از آقای اکرمی
تشکر میکنم، نفر بعد جناب آقای علی حدادی، شماره 51. جناب آقای حدادی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت محضر ملت شریف ایران اسلامی، همکاران عزیز و بهترین مردم عزیز و شریف شهرستانهای سارجولاق، نظرآباد، طالقان و چهارباغ. خب دستور جلسه در ارتباط با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته، بند جیم تبصره 17 است. جناب آقای وزیر، در ارتباط با اجرایی شدن این موضوع، ضمن این که بنده وظیفه خودم میدونم تقدیر و تشکر بکنم از فعالیت هایی که انجام شده در وزارت کار و تعاون، اما در ارتباط با بازنگری شاخصهای مناطق کمتر توسعه یافته استان البرز، متاسفانه کارآمدی لازم رو، اون چه که نیاز جامعه ما به جهت فقر زدائی بوده، مخصوصا شهرستانهای غرب استان، متاسفانه کارای لازم رو انتظاری که بود نداشته. در ارتباط با امنیت شغلی و حق و حقوق کارگران شاغل که حقیقتا می تواند بهره‌وری لازم و کیفیت تولید رو داشته باشه، مورد توجه باید قرار می گرفت. ضمن این که بازنشستگان کارگری و انتظار این که عملیاتی بشه بخش مهم متناسب سازی، که به هر حال انتظار جامعه کارگری و مخصوصا بازنشستگان کارگری است. جناب آقای وزیر، من همونطور که مستحضر هستید، بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان سارجولاق و هشت‌گرد سال گذشته با حضور جناب آقای موسوی کلنگزنی شد، اما متاسفانه تا کنون اقدام لازم صورت نگرفته و پیشرفتی رو نداره که مردم عزیز و فهیم انتظارشون از حضرت عالی، که امروز هم من طرح موضوع کردم و باید به هر حال به اون توجه بشه و جدی به هر حال به این موضوع، که به هر حال ما زمانی که ساختمان بیمارستان رو کلنگ زنی میکنیم انتظار به اقدام به موقع هست. پلی‌کلینیک تخصصی شهرستان نظرآباد که مرتبط با سازمان تامین اجتماعی اقدامی نشد، و همینطور کارخونه سیمان که مرتبط با شستا هست جناب آقای وزیر توجه ویژه‌ای رو نیاز داشت که در ارتباط با این موضوع در راستای کارآمدسازی و سیاست‌های مرتبط با وزارت کار که به هر حال خسارت و آسیب‌هایی رو برای روستاهای همجوار داشته، متاسفانه منجر به این شده که سالن ورزشی که دولت ساخته و متاسفانه سازمان
تشکر میکنم جناب آقای عدادی. نفر آخر جناب آقای اکبر رنجبرزاده شماره 212. جناب آقای رنجبر بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام به محضر شما فرهیختگان و مردم عزیز و شریف شهرستان اسدآباد، سپاسگزاریم از گزارشی که جناب آقای وزیر دادند در بحث سامانه رفاه ایرانیان یا به عبارتی پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان. قبل از ورود به این بحث دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که عزیزان کشاورز ما در بحث کاشت گندم، گندم هاشون رو تحویل دادن ولی همچنان منتظر تحویل به اصطلاح پولشون هستن و این اتفاق نیفتاده. لذا هم جهاد کشاورزی و هم سازمان برنامه و بودجه توجه لازم نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان عزیز و گندمکاران عزیز رو داشته باشن. در بحث مسئله پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان، قانونگذار در سال 1402 به درستی تلاش کرده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رو مکلف بکنه یه داشبورد اطلاعاتی قوی در اختیار بگذاره که بتواند از اون 180 همت 180 هزار میلیارد تومانی که در اختیارش هست به درستی توزیع شود و بحث محرومیت زدایی رو ما بتوانیم شاهد باشیم. ولی این اتفاق متاسفانه تا حدودی پیش رفت ولی عملا اجرا نشد. بنابراین بحث سامانه ها و به روز رسانی مناطق محروم یکی از موضوعاتی است که باید مورد دقت بیشتری قرار بگیرد. پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان بایستی به طریقی باشه که بتونه کمک کنه برای تدوین ترکیبی توزیع اعتبارات، یعنی یه معیاری رو در اختیار قرار بده که اعتبارات به درستی توزیع بشه و یک تصویری از مناطق محروم رو ارائه بکنه. به روز رسانی مناطق محروم یک ضرورت هست که متاسفانه سالیان درازی است که این اتفاق نیفتاده. بنابراین خانوارهایی که دهک بندی شده اند، بعضی ها در دهک 9 قرار می گیرند، در واقع اینا محرومند و همچنان در دهک 2-3 هستند. کسانی هستند که در دهک های پایینند و در دهک بالا اینها به اصطلاح گزارش میشن. این ناهماهنگی دهک بندی ها هم یک موضوعی است که به نظر من همه نمایندگان محترم درگیرش هستن و مراجعات بسیاری.
تشکر میکنم. اخطار قانون اساسی در خدمت آقای سلمان اسحاقی هستیم شماره 100. جناب آقای اسحاقی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از ریاست و هیئت رئیسه محترم به خاطر اینکه هر جا که ما خواستیم دفاع کنیم از عزیزان مظلوم شهرستان ها پیش قدم شدن. ببینید عزیزان من، اصلا اصل 43 قانون اساسی کمک میکنه به وزارت کار که برای تحقق حقوق مردم دستش باز باشه. من سوال دارم، 45 سال از انقلاب میگذره، ما هر موقع خواستیم صحبت بکنیم از حقوق کارگران و از عزیزانی که تحت تکفل این وزارت خونه هستن، اولین گزارشی که داریم میدیم میگیم که ما سامانه ای رو درست کردیم که این سامانه قرار فلان کار رو انجام بده. خب بابا این سامانه هایی که ما داریم مکرر تولید میکنیم، یک بار بیایم برای مردم گزارش بدیم، بگیم خروجی این سامانه ها برای مردم چه چیزی بوده. همیشه صحبت از این کردیم که ما اومدیم اطلاعات اونهایی که تحت تکفل وزارت کار هستن رو جمع آوری بکنیم و بر مبنای اون عدالت رو سلوحه کار خودمون قرار بدیم. به عنوان مثال کسی که شهرستانهای مرزی ما، استانهای مرزی ما که شاید بیش از صدها هزار نفر تحت تکفل این وزارتخونه باشن و هر ماه میبینن یک مقداری بیمه شده بیمه